هیچ جریان مهم سیاسی که از همون دوره مشروطیت سربلند کرد از بین نرفت. ملی باشه، چپی باشه، راستی باشه، مذهبی باشه، همه اینا رو یه افراطی بذار کنارش یا یه متعادل بذار کنارش، همه اینا بودن، همه اینا هم هستن. ما دیگه از مشروطه ماشاءالله همه نوع حکومت دیدیم دیگه. شما بیا کودتای علیه دکتر مصدق بکن، 25 سال بعد اولین کابینه انقلاب 60%شون یه جوری مرتبطن به جبهه ملی و نهضت آزادی. بالای 500 600 نفر ما چریک و مجاهد و کشته شده داریم دیگه قبل از انقلاب. در که باز می‌کنی ببین ایوا همه‌شون هستن، همه‌شون حضور دارن. پس نرین دنبال حذف، بریم دنبال همزیستی، بریم دنبال دموکراسی.
خب من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانی که اینجا حاضرن. بعد از فوت مرحوم مهسا امینی یه سری اعتراضات جنبشی داخل ایران شروع شد، حول شعار زن زندگی آزادی. خب یه سه ماهی تقریبا ادامه داشت این ماجراها و الان یه مقداری فضا آرومتر شده. الان توی فضایی هستیم که به نظر میرسه تمام حالا نیروهای سیاسی با هر گرایش سیاسی که داشته باشن توی ابهام و سردرگمی قرار گرفتن و آینده خلاصه سیاسی ایران هم تا حد زیادی دچار ابهام و تیرگی و تاریکی شده. از شما میخوایم که حالا تو دور اول بپردازید به این مسئله که ریشه این اتفاقات چی بود، از کجا شروع شد و چه آیندهی پیش روه، چطور میشه از این دوران عبور کرد و چه باید کرد. در خدمتتون هست.
بله، خب هر کدوم از این سوالا خودش 3-4 ساعتی صحبت میخواد. ببینید من در مورد ریشه یابی و اینا به نظرم خیلی بحث نخنماییه. من تلاش میکنم که این آخر بحثم راجع به ریشه صحبت کنم به جای اینکه اول بحثم صحبت کنم. اما اینی که بیایم یه آینده نگری بکنیم که منظورم آینده نگری سیاسیه، به نظرم باید یک بررسی داشته باشیم از ساخت سیاسی جامعه ایران. منظورم از ساخت سیاسی ساختار حاکمیت نیست، این که اصلا سیاست در ایران چه ساختی داره، چیه در واقع. من سعی میکنم اینو بگم و بعد یه چند تا نکته حالا جامعه شناسی فرهنگی تاریخی در تاییدش بگم بهتون، بعد آخرش میرسم به ریشه یابی ماجرا از منظر خودم، از منظر سیاسی محض. بذارین حرف آخرم رو اول بزنم در مورد اینکه این آینده چه شکلی خواهد بود. به نظر من این آینده در طول یک طیفی تعریف میشه که یک طرفش 0% دموکراسیه، 100% آنارشی. آنارشی هم به دو معنا من به کار میبرم، هم معنای افواهیش یعنی هرج و مرج و بی نظمی و اینجور چیزا، هم در معنای برای علوم سیاسیش که مترادف با بی دولتی و بی نظامی در واقع. من فهمم تو این طیف خواهد بود. حالا بعضی ها ممکنه که راجع به استبداد صحبت کنم، من میخوام بگم این حرف که من میزنم همه حالت سهل ممتنه، همه خواهم گفت خب یا یه نظمی هست یا بی نظمی. من میگم نه، اون نظم فقط میتونه از طریق دموکراسی باشه، وگرنه بی نظمی و بی دولتی خواهد بود. و اینی که ما کجای این طیف قرار بگیریم در آینده میان مدت، نزدیک 10 ساله 5 ساله هرچی، یه مقدار زیادی بستگی به این داره که هر کدوم ما چه به عنوان فرد و چه به عنوان اعضای جوامع مختلف، جوامع هم نه حالا منظورم چیزای عجیب غریبه، همین جمع شما یه جامعه هست، مثلا مطبوعی که ما داریم، من عضو یه جامعه مطبوعاتی هم، من عضو یه جامعه انتشاراتی هم، شما عضو یه مؤسسه حالا مدنی هستید یا بعضا دانشجو هستید. اینی که میخوام بگم بستگی من میتونیم عضو حزب باشیم، میتونیم عضو جریان فکری باشیم، بستگی کامل به این داره که چقدر ما هر کدوممون برای اینکه این آینده بیشتر به کدومی که از اینا نزدیک بشه فعالیت میکنیم. یعنی آیا فعالیت میکنی برای اینکه دموکراتیک تر بشه یا نه فکر میکنی اتفاقا بیدولتی هم بد نیست، آب گلالودیست که راحت تر توش شاید بتونم ماهی بگیره کسی. این حرف آخر منه. ببینید توی منظومه امروزی دنیا یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده و اون اینه که راست افراطی که حالا من نشونه افراطی به معنی چیزش نیست، اونایی که خیلی دیگه دست راستی هستن شبیه اونایی شدن که خیلی دست چپی هستن، به این معنا که میان و مسائل اقتصادی رو اولویت میدن بهش و در نتیجه سیاست رو فراموش میکنه. این یه میراث مارکسه که آقا اقتصادی که تعیین کننده است، اون بقیه روبناست، علل اصول هم کاملا مال چپی هست. اما امروز ما با گروه های راستی طرف هستیم که همه همین گفتمانه دارن و به کل فضای سیاسی رو رها میکنن و به ساخت سیاسی کشور کاری ندارن. اند ساخت سیاسی که از شوهد مهم میگن مثلا دولت باید کنار گذاشته بشه، کمتر به حضور داشته باشه، به من داشته باشه. خب من فکر میکنم این باعث میشه که ما نتونیم استدلال سیاسی بکنیم و این استدلال نکردن سیاسی یکی از لطمات گنده ایست که به وضعیت دموکراتیک ما زده میشه. حالا من باز برمیگردم روی این مسئله.
یعنی بیش از حد درگیر نگاه اقتصادی شدیم به سیاست.
بله دقیقا همینه، یعنی خود سیاست رو نمیذاریم جلومون بهش فکر بکنیم. سیاست رو هم اگه بهش فکر میکنیم نهایتا از طریق یه سری نهادهای حالا یا حکومتی دولتی یا مثلا جامعه مدنی راجعش فکر میکنم. من فکر میکنم این نوع نگاه ها ما رو دور میکنه از اون چیزی که بهش من بهش میگم ساخت سیاسی در ایران. من چند تا ویژگی ساخت سیاسی کشور رو میگم. مهمترینش به نظر من حضور تقریبا مستمر و فزاینده مردم در صحنه سیاستی. ما الان بیش از یک قرنه که با این پدیده مواجه شدیم. اولین بار در انقلاب مشروطه. درست؟ شکلش من بزنین که منظورم شکل انقلابی نیست، حضور مردم در صحنه است. بعد از اونم هر 15 تا 20 سال یه جهش بزرگ از منظر حضور مردم داشتیم تو صحنه. ببینید جهش انقلاب مشروطه تقریبا تا 1304 ادامه پیدا می‌کنه، تا زمانی که رضا شاه دیگه در واقع
پادشاهی نیست،
چکمه‌هاشو واکس می‌زنه و دیگه با اون حکومت می‌کنه. ولی در همون دوره چکمه‌پوشی محض به دلیل اینی که رضا شاه می‌خواست دولتش رو بسازه و نیازمند به هر حال کادر بوده برای ساختن این دولت، میاد چیکار می‌کنه؟ میاد یه فضایی رو به خیال خودش به عنوان فضای تکنیکال باز می‌کنه. ولی فضای تکنیکال شما فضا رو باز می‌کنی، نمی‌تونی بگی من تو بیا تو این فضا مثلا پزشکی بکن، ولی دیگه کار دیگه نکن، فکر دیگه نکن، نخواه جای دیگه نظر بده. در واقع پدید آمدن یک نوع طبقه متوسطی که خودش هم آقای خودش هست و با فکر کارهاشو دنبال میکنه. پس یه حضور زیر پوستی هست که ما واقعیتشو بعد از شهریور 20 میبینیم. در فاصله 20 تا 32 این حرکت باز یه جهشی پیدا میکنه، یه حضور باز گسترده تر مردم رو داریم تا 32. 32 تا 42 این حضور هست ولی به نظر میاد کمرنگتره تا زمانی که یه لحظاتی بزنی بیرون. از 42 تا 57 باز به نظر میاد که این حضور وجود نداره، ولی اشتباه محضه، برای خاطر اینه که تمام نیروهای سیاسی دارن برای فاصله 42 تا 57 کار میکنن، به اضافه این که باز یه گروه های جدیدی وارد این صحنه میشن که عمدتا گروه های چریکی هستن و تأثیرات زیادی دارن. 57 که ما متوجه میشیم که خیلی ها تو فضای سیاسی هستن و این جهش سال 57 چند تا ویژگی داره که تا همین امروز هم ادامه داره. یکی گسترده شدن در سطح ملیه، یعنی بعد از 57 شما دیگه یواش یواش در تمام شهرها حضور سیاسی مردم دارید، در تمام اقشار اجتماعی حضور سیاسی مردم دارید، تا میرسیم به همین روزا، میرسیم به 88، میرسیم به همین وقایعی که شما گفتین که به نظر من اهمیتشون لزوماً بیشتر از چند صد یا چند هزار حضور مردمی در سیاست یا در خیابان یا هر اسم دیگری که براش بذارید در اعتراض‌های کوچک نیست. من اونا برام خیلی تو مهم داره. شما فکر کنم تقریبا میشه گفت هر هفته یه بار یه عده‌ای بازنشسته باشن، یکی مالشون خورده، یکی ماشین خریدن بهشون نداده، یکی معلمه، یکی فلان، یکی بهمانه، یکی کارگری که حقوقش درست نمیدن، یکی فلان بهمان. دید خودتون دیدین دیگه، که اتفاقا خیلی هم جالبه ببینید که اخبارش هم کاملا پخش میشه، جز در مواقعی که تو این اعتراضای تندتری که بهش اشاره کردین هست، یه مقداری اونا از در خبری عقب میرن، ولی همچنان هم ادامه دارن. شما در همین سه ماهی که نام بردید چند تا اعتصاب ما کارگری داشتیم، چند تا اعتصاب معلم ها داشتیم، چند تا اعتصاب بازنشسته ها داشتیم، چند تا اعتصاب مال باختگان داشتیم، اعتراض، حالا میگه اعتصاب، اعتصاب و اعتراض. پس به نظر من مهمترین ویژگی ساخت سیاست در ایران حضور مستمر و فزاینده مردم و این حد یقف نداره
و مخرب این؟
نه نه، من اصلا دارم ساخت میگم، فعلا میخوام بگم خب حالا با این ساختی که من
نگاه ارزش داورانه نداره،
نه میگم این واقعیتیه. شما همه جا اینو ندارین، تو اروپا هم اینجوره، شما تو فرانسه دارین دائما اینو، تو سوئیس ندارین، تو آلمان انقدر ندارین، ولی در ایران اون چیزی که مهمه اینه که مردم توی صحنه سیاست هم. نمیگم همیشه سازمان یافته، همیشه فکر شده، همیشه گسترده، همیشه همزمان، نه، حضور سیاسی مردم در صحنه، در حضور مردم در صحنه سیاسی یک واقعیت ساخت سیاسی در مملکت ماست و این تمام شدنی نخواهد بود. یک روندیه که 120 سال 115 سال شروع شده و همین طور داره افزایش پیدا میکنه. حالا من دلایل جامعه شناختی شو اشاره میکنم بهش. نکته دوم ساخت سیاسی ایران اینه که هیچ جریان مهم سیاسی که از همون دوره مشروطیت سربلند کرد از بین نرفت. ملی باشه، چپی باشه، راستی باشه، مذهبی باشه، همه اینا رو یه افراطی بذار کنارش یا یه متعادل بذار کنارش، همه اینا بودن، همه اینا هم هستن.
پایستگی نیروهای سیاسی.
آفرین. یعنی پس هیچکی بیرون نرفته از بازی. اینایی که میگن این بره اون بیاد این فلان کنه اون فلان کنه، ما دیگه از مشروطه ماشاءالله همه نوع حکومت دیدیم دیگه، همه نوع از انواع چیزشو دیدیم، هیچ وقتش کدوم از بین نرفتن. شما بیا کودتای علیه دکتر مصدق بکن، روز 25 سال بعد اولین کابینه انقلاب 60%شون یه جوری مرتبطن به جبهه ملی و نهضت آزادی بازی میکرد تو این چیزا. شما فردای این همه ما بالای 500-600 نفر ما چریک و مجاهد و اینایی کشته شده داریم دیگه قبل از انقلاب، در رو که باز میکنی این ایوا همشون هستن، همشون حضور دارن. شما سال 42 یک حرکت مذهبی شروع میشه در اعتراض به وضعیت، حالا کاری ندارم طولانی داستانش، تبعید و فلان و بهمان، بعد میبینی نه هست، نه فقط هست بلکه شبکه گسترده تری داره. پس برای بقیه هم همینطوره. شما فکر میکنی که مثلا سلطنت رو سرنگون کردی 43 سال پیش الان میگم، بعد یهو مثلا میبینی که از مشهد مثلا 35 سال بعد میرن مثلا یه شعار رضا شاه رو شاد میده. پس همه چی هست، هیچ چی از بین نرفت. این ویژگی دوم ساخت سیاست. ویژگی سوم عشق به میهن یا وطن پرستی یا هر اسم دیگری که براش بزنید. در مورد تمام نیروهای سیاسی ایران صادق، همشون، حتی اونایی که با نقد این ملیگرایی بذاره و وطن پرستی بذاره میان. شما الان نگاه بکنید، رادیو رو باز بکنید، رادیو پیام ها، من الان همه که گوش نمیکن، از صبح تا شب آهنگ ملی میهنی داره چاپ میکنه. حالا این اواخر بر خاطر نزدیکی دهه فجر بیشتر انقلابیه، ولی از صبح تا شب ماشاءالله خیلیشون هم بده ولی خیلیشون هم خوبه، برای اینکه از دوره نهنگای ملی میهنی دوره مظفرالدین شاه رو دارن چاپ میکنن تا همه چی. یعنی عشق به ایران و میل به سروری ایران یک واقعیت گسترده توی ساخت سیاست در ایران. حتی اگه نفیش بکنن، اونایی که باد میدادن بهش که دیگه هیچ، اونایی هم که نفیش کردن دوباره به همین افتادن. حالا به اسمای مختلف، آقا ایران میخواد بشه نمیدونم هاب منطقه، ایران بشه نمیدونم ابرقدرت منطقه، ایران بشه فلان، ایران بشه فلان، خلیج همیشه فارس. خب این واقعیته. متوجه میشین؟ این
همین چیزا، ایران قوی و اینا هایی که
همه چی هست، همه چی از تو اعتراضام هست خوشبختانه. الان میبینین دیگه، الان تو این اعتراضا میبینین که هر کی میاد یه دمت گرم میام از کردستان تا بلوچستان، از فلان تا بهمان. پس عشق به میهن یا وطن پرستی یا ملی گرایی یا هر اسم دیگه‌ای که براش بذاریم،
خب این چیز نیست. بولد کردن حاشیه ها و اتنیک ها برخلاف اینکه یه مرکز مثلا چیزو بخوان.
نه، من اینجوری راست نمیشه. من دارم ساخت سیاست ایران میگم. گفتم این من حرفم خیلی ساده است، ولی از یه منظری نگاه میکنم که نه نهادها رو میشمرم نه ساختار قدرت رو میشمرم. من دارم میگم ساخت سیاسی، شما، من، ایشون، آدمایی که اینجا نشستیم، یه از سیاست یه حسی داریم. من میگم این سیاست این ویژگی ها رو داره، این سه تا مهمترین ویژگیش. حالا دلیلش چیه؟ یعنی خب میگم اینجوری هم نیست که بگیم من بو کشیدم. این ساخت دلیل داره. یکیش از دلایلش یک نوع استمرار، یک نوع آگاهی سرزمینی در ایران. ما یه آگاهی داریم نسبت به کل سرزمینم. این که میگم چیز ساده ای هست، ولی 100 سال پیش اینجوری نبود. یعنی 100 سال پیش، 150 سال پیش آدما 30 کیلومتر دور و بر خودشون رو بیشتر جزء سرزمین خودشون نمیدونستن. ما بچه که بودیم شمال که میرفتیم از تهران به ما میگفتن شما عراقی هستین و نونخور. ویژگی یعنی برای من درستن درستم از تو تاریخمون از عراق عجم داریم، عراق عرب داریم. ما یک آگاهی سرزمینی گسترده ای داریم، یعنی یه جوری به همه ایران آگاهیم. این گربه رو میبینیمش توی تصور و تفکرمون. یه پدیده دیگه که به نظر من توضیح دهنده اینا پدیده فرهنگی ها به جامعه شناسی هم میرسن، فرهنگی تاریخ، یکی یه آگاهی داریم هممون نسبت به جزیره ای بودن موقعیت ایران. حالا این جزیره ای بودن رو از طریق تشیع در مقابل تسنن، محاصره شدن توسط تسنن ممکنه ببینیم، ممکنه یه نوع محاصره توسط زبان عربی رو ببینیم در مقابل زبانهای ایران. ما این احساس رو داریم که اینجا توی یه جزیره ای زندگی می‌کنیم، یه جزیره ای که ببینین ما، شما هم رو تجربهش دارین دیگه. حالا الان دیگه نمیدونم جویل، من 7-8 سال پیش رفتم ترکیه با بچه‌هام رفته بودم، اینا هم رفتن خرید میکنن که من حوصله نداشتم نشستم یه چایی بخورم، یا آقای اومد نشست و کبریت می‌خواست کبریت بدم سیگار کشید، بعد پیش گفتم شما چی هستی و اینا، یواش به من گفت من کردم. یعنی یواش گفت اینجوری من کرد. منم که نگفت کرد. آقا من اومدم از دوستان چه سوال کردم، آقا بالاخره این که ما میدونیم اینو دعوا دارم با هم، ولی خب آخه اصلا کلمه کرد ممنوع بود تا چند وقت پیش، یعنی میگفتن ترک کوهستانی. خب ما نداریم از این چیزا، میدونیم. یعنی من کاری ندارم که زبانهای ایران رو ما به همش به یک جور رسیدگی نکردیم، من اینو قبول دارم، ولی ما اصلا هم چیزی نداریم. یعنی یه دفعه یه قانونی میخواستم بگذارنم، ما تو این راجب شورای شهر رو اینا کار میکردیم، گوه قانون میگذارونیم که من بعد در شوراهای شهر همه به زبون خودشون صحبت کنن. بعد یه عده نامه نوشتن که ما تا حالا چی کار میکردیم. یعنی مثلا شما فکر کنید ما مثلا تو شوراهای شهر تبریز فارسی حرف میزنیم؟ نه،
تخیل ملی قویه پس در واقع.
آره ولی میخوام بگم ما این احساس جزیره‌ای بودن هست توی ما که اون حضور رو اینا رو میده. یه واقعیت اجتماعی دیگه ما داریم، اجتماعی فرهنگی دیگه داریم و اون میل به سواد آموزی. ما توی جامعه‌ای زندگی میکنیم که عشق به سواد آموزی مترادفی نداره. به خاطر همینم هر کی بیاد، یعنی از همون مشروطه و قبل مشروطه بگیر، قبل مشروطه خیلی قبل مشروطه، تا هر حکومتی اومده وظیفه خودش دونسته که این سواد رو بالا ببره، آمار سوادش بره بالا. حالا یه عده بیشتر رو مدرسه تمرکز کردن، رو دبیرستان تمرکز کردن، جمهوری اسلامی عمدتاً دانشگاه. در دانشگاه بعد از یه دوره‌ای بعد از پایان جنگ رو دانشگاه تمرکز کرد. خب این باعث چی شده؟ آخرین چیزم گسترش مستمر و شتابناک شهرنشینیه. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این چند تا چیزه که تو اون ساخت سیاسی تأثیر مستقیم داره. یکیش اینه که هر کسی، هر حکومتی که اومده، هر دولتی که اومده، در واقع اومده فرد مدرن درست کرده. فرد مدرن یعنی کسی که به منافع خودش آگاهه. من دیگه وارد جزئیات دیگرش اصلا نمیشم. یه نوع آگاهی از خود، فرقی هم نمی کنه اصلا چه تبلیغ کرده باشن اینو، چه ضد تبلیغ کرده باشن اینو. چه گفته بودن بگن خوبه که آدما دنبال منافع خودشون باشن، مثل آقای هاشمی بعد از جنگ رفت گفت بابا آخه چه وضعیه این، آخه وقتی میگن مسلمان همه فهمن کسی لباس کثیف میاد، چه اشکالی داره مگه مسلمان تمیز باشه، مگه بره بیزنس بکنه، مگه بره کار بکنه، دنبال منفعت باشه دنبال. تا حالا پس ما به این معنا یک در 100 سال اخیر دائما شهروند مدرن تولید کردیم، دو به این شهروند مدرن دائما گفتیم تو میتونی، تو سوژه سیاسی هستی، سه یه جوری حواسمون هست هممون که منفعت خودمون و منفعت کشورمون بی ارتباط نیست با هم. من اروپا سالها زندگی کردم، این پدیده رو شما نمیبینید، شاید فقط فوتبال ببینید. این پدیده‌ای که یک جوان اروپایی، حالا فرانسوی باز بیشتر میگه از من، که بین منفعت من و منفعت کشورم یه ارتباطی وجود داره. ما این وقتی اون ساختو گفتم منظورم دقیقاً می‌خواستم به اینجا برسم که پس ما در این در کشوری هستیم که اون ملات سیاسیش از افرادی تشکیل شده که مدرنن، شهروندن، حضور سیاسی دارن و یه آگاهی نسبت به منفعت کشورشون دارن. رو همه اینا مانور داده میشه ها، یعنی مثلا شما این بحثی بود میگفتن اقلا امنیت داریم، این همونه، این به هر حال ممکنه به گوش یه دی مسخره بیاد ولی به گوش یه دی معنا داره، میدونین. این خب حالا شما یه همچین ملاتی دارین، این ملات رو میخوای باش چیکار کنی؟ این ملات به نظر من استبداد پذیر نیست، این ملات به نظر من بیرون برو از صحنه نیست، این ملات به نظر من 95% دنبال خوشبختی،
سعادت
هرچی اینا توی همین فضای میگرده. حتی اونایی که میرن، من خودم سالا اونور درس خوندم میدونم چه جوریه، یه دلشون اینجاست. خب این ملات از نظر حالا میرم سر بحث سیاسی، تنها چیزی که ممکنه بهش ثبات بده دموکراسی با تمام قواعد و قوانینش. من اتفاقا حرفم اینه که اصلا استبداد پذیر نیست، یعنی وای به حال کسی که بخواد مشت محکم بکوبه رو میز باز کنیم مثلا رضا شاه، یعنی فکر کنم 2 هفته به 3 هفته نمیکشه مجبور خجالت بکشه و بیاد بره آرازن. یعنی حالا ممکنه که شما ازش رو بذارین شیطنت ما ایرونی ها، ممکنه ازش رو بذارین زیرا بیزدن ما ایرونی ها، ولی نمیشه دیگه، چجوری میخوای شما تو همین سه ماه چند تا آهنگ درجه یک ساختن و خوندن و پخش کردن و فلان کردن؟ خب این چجوری میخوای شما اینا رو از صحنه بیرون کنی؟ اصلا بیرون کجا میخوای بفرستی اینا؟ مال من فقط بحث من الان با این تکنولوژی جدید نیست، من میگم 120 سال این روند ادامه داره. پس تنها راهی که ممکنه که این وضعیت بتونه به یک ثباتی برسه اینی که ما شرایط دموکراتیک داشته باشیم، اونم دیگه روشنش انتخابات آزاد، آزادی اعصاب، گسترش جامعه مدنی، دیگه اینا رو همه رو انقدر گفتیم که رسیم. اگه نکنیم این کارو، هیچ چیز دیگه این جمع و جمع نگه نمیداره. یعنی ما با یک سری اتم آزاد رو برویم که هر کدوم یه جایی میرن برای خودشون که من بهش میگم آنهاش. به همین جهت گفتم بستگی این داره که ما چی کار رو. حالا سوالی که ممکنه مطرح باشه، اون ریشه یابی که گفتین، من اینجا برمیگردم بهش. خب اگه این حرفایی که من گفتم خیلی چیز عجیب غریبی نبود، من فکرم حدودا مثلا همه میتونن به همین نتیجه برسن اگر با همین ابزارهای فکری کار بکنن، به همین نتیجه نه برسن، برن اقتصادگرایی یا نهادگرایی یا اینجور چیزا، نه، ولی اگه هم با همین ابزارهای کلی فکری که من شمردم خدمتتون کار کنم به این نتیجه میرسن. خب چرا پس ما این دموکراسی نمیاد؟ چرا مستقر نمیشه؟ چرا من برای خودم این سوال خیلی جدیه، یعنی واقعا، چون در عمل همین جمعی که مثلا اینجا نشست، یا حالا دانشگاه میریم صحبت میکنیم، یا دوستان میان، یا میان دفتر صحبت میکنیم، ما خیلی همه به نظرم میاد که اگه دموکراسی باشه همه خیلی خوشحال ترن، همه ها، یعنی حداقل آدمایی که من خیلی باشون رفت آمد میکنم، یا همسال دوستانی که اینجا هستن. چرا نمیشه؟ سوال اینه که چرا نمیشه. اینو من میگم برای جواب ریشه‌یابی شما و برای اینکه بگم وقتی میگم هر کدوم از ما بستگی داره که چقدر برای این دموکراسی کار میکنیم. اینه، ببینید، دموکراسی یه سری دشمن داره، دشمن تاریخی داره، چه میدونم نوجبا، نمیدونم اشراف، نمیدونم چپ رادیکال، راست افراطی، نمیدونم همه اونایی که شأنی فراتر از خودشون برای خودشون قائلن تو جامعه، اونا رو من کاری ندارم، اونا همه جا هستن، همه جا هست. تو کشور ما ولی یه گروه های دیگه هستن که من اسمشون میذارم رقبای دموکراسی. نمیگن دموکراسی بده ها، میگن اتون دموکراسی خیلی خوبه، ولی اول بیا رشد اقتصادی بکنیم بعد دموکراسی، اول توسعه پیدا کنیم بعد دموکراسی، اول فرهنگ مردم اینجوری بشه اونجوری بشه بعد دموکراسی. یا یه عده‌ای میخوان میترسن از تبعات دموکراسی. آره، برای یه سری آدمایی که ممکنه تو خیلی فضای سنتی حضور شدن ترسناکه، میخوان بومی سازی بکنن دموکراسی رو، دموکراسی دینی. دموکراسی دینی چیه دیگه؟ دموکراسی دینی یعنی چه جور چیزیه؟ دونید، یعنی خود سروش هم بالاخره واقعا پس گرفت حرفش دیگه، چون آدم عاقلیه دیگه. یا مثلا دنبال الگوسازی از یک مسیر مشخصی که مثلا تاریخ رفته، که تازه اونم مسیرش هم معلوم نیست چی، مثلا اول باید بورژوازی بیاد، بعد بورژوازی مثلا برای خودش هم دموکراسی بیاره، اینجور چیزا. حالا میگم، یعنی اینا هم فهم افایی از تاریخ. پس من خلاصه میکنم، ریشه یابی مشکلات خودمون رو که به این صورت‌های ناراحت کننده بروز میکنه، یا به صورت‌های کوچیکتری بروز میکنه ولی تموم نمیشه، جمع نمیشه، در این میبینم که ما دفاع نمیکنیم از دموکراسی و این رو در اولویت انتخاب سیاسی خودمون قرار نمیدیم. اینی که چقدر این کارو بکنیم، ما حزبامون، گروهامون، جمعهامون شخصا این کارو تبلیغ بکنیم، تاثیرگذار خواهد بود در اون آینده‌ای که خدمتتون توصیف کردم که تو کجای این طیف قرار بگیریم. عرضی ندارم.
خیلی ممنون. یه مسئله اینجا پیش میاد، اونم این که حالا این حضور فزاینده مردم که حالا به واسطه بسته شدن فضای سیاسی و اجتماعی شاید امکان کنشگری تو عرصه سیاست حالا ازش گرفته میشه یا هر چیزی، خب این الان تقریبا میشه گفت این وضع فعلی رو به وجود آورده دیگه. اگر تلاش این حضور مردم برای باز کردن سیاست به موفقیت نرسه از اون سمت، از سمت حکومت، خب به هر حال نرمشی رخ نده، یه جوری این بنبست سیاسی خب هی تشدید میشه هی تشدید میشه. چطور میشه این فضا رو خب بالاخره ازش عبور کرد؟ یعنی این بنبست سیاسی که عملا الان موجوده،
ببینید این بنبست رو شما میبینید، منم شاید ببینم، در این حالم به نظرم کلمه درستی نیست، برای که بنبست سیاسی یعنی اینکه شما هیچ راه حل سیاسی متصور نمیتونی باشی، ولی تا زمانی که شما یه راه حل سیاسی میتونی متصور باشی، این من بهش نمیذارم بنبست. من میگم ممانعت از انتخاب اون کاری، انتخاب اون چیزی که باید انتخاب کرد یا انجام اون کاری که باید انجام. من مثال میذارم، فرض میکنیم الان ما اولین انتخابات مهمی که پیش رو داریم انتخابات مجلس. خب فرض میکنیم که پذیرش کاندیداها یه چیزی بشن مثلا در حد دهه 70.
رأی میدید شما اون موقع؟
من که قبلی هم رأی دادم.
آره.
با من صحبت نکنم. من مطمئن هستم که تردید ندارم، یعنی در همون حد باشه، من فکر کنم که بالای 60% شرکت میکنم. یه عده‌ای مسلما نمیکنم، برای اینکه رفتن بردن خودشون توی فضایی که اتفاقا بنبست اونجاست.
یعنی شما فکر میکنید مردم به عرصه سیاست دوباره بر میگردن از این؟
تردیدی ندارم بر میگردن، برای اینکه هیچ دستاوردی نداشتین، این کارا هیچ دستاوردی نداشتین، یعنی بشینید هر کسی برای خودش فکر کن روز، یعنی تنها دستاوردش همون شعار اولیه‌شه، زن زندگی آزادی. بله خانما با خیال نسبتا راحت، کم و بیش راحت، که حالا بازم البته چیز پیامک میفرستن هی تو ماشین ازتون عکس بگیره که حقوق شهروندی رو رعایت نکنین، خیلی بامزه است. رو سری زارم داری میگن حقوق شهروندی رو رعایت نکنین. حالا کاری نداره. آقا واسه شما بله نه دست این دستاوردشه، ولی همین دستاوردش. دستاورد سیاسی نداره. دستاورد سیاسی نداره. به همین جهت هم من فکر میکنم که بله اگه یک گشایشی در حد 70 80 باشه بس میاد، البته اون خودش مقدمه ایه برای بحث‌های دیگری. ریاست جمهوری هم میتونه اگر به اندازه همون سالها چیز بکنن، من مطمئنم مردم شرکت.
فکر نمی‌کنین تکرار این فرایند یه مقداری مردم رو چیز کرده؟ یعنی هی باز میشه هی بسته میشه هی باز میشه.
من الان یه فرایند 120 ساله باز شدن بسته شدن برای شما گفتم و در گفتم که در طول این 120 سال هیچ وقت چند تا چیز تغییر نکرد. یکیش حضور مردم در صحنه، یکیش این بود که آقا هیچ گرایشی حذف نشده از این فضا، بی خیال تصور حذف بشین، هیچ کسو نگین این باید بره اون باید بیاد، این نباید باشه اون باید، نمیشه بابا 100 سال دیگه از این عزیزین. تاریخ چیزام که نیست که، چین هم که نیست که ما بخوایم بجوش بس، تاریخ زندگی خودمون. در این 120 سال هیچ نیروی فکری سیاسی از جامعه ما حذف نشده، پس نرین دنبال حذف، بریم دنبال همزیستی، بریم دنبال دموکراسی. نمیخوام چی بگم، یه موقعی هست که شما میگی آقا مثلا یه نیروی مثلا مثل فاشیسم،
خب یه نیرویی که چیزی میتونه متولی این دموکراسی باشه، یعنی مسئله حذف، حذف از صحنه سیاست که نیست، حذف از حالا مثلا به دست گرفتن قدرت.
شما خیلی پسر مهربونی هستین، ولی اونایی که صحبت حذف میکنن از صحنه سیاست چی؟ از کل مملکت میخوان حذف بکنن، میخوان بریزن تو دریا، اون یکی میخواد بریزه تو فرن، نه کجا، حرفا چیه؟ حرفا چیه؟ تو همین سه ماه گذشته شما یه دونه پست اگه میذاشتی که بابا حالا مثلا آقای خاتمی هم حرف خوب بزده، یا تولد آقای خاتمی رو تبریک میگفتی، من دیدم ها، یعنی اینو مشخصا چون یه دوستی بهم نشون داد، آخه مثلا 400 تا کامنت 280 تا فحشه از اون نبدتر، آخه چرا؟ حالا حتی برای من خیلی جالب بود که تو این فضا باز 130-140 نفر همراهی کرده بود. یعنی چی این حذف؟ کدوم حذف از فضای سیاسی؟
اسلامگرایی میتونه متولی دموکراسی باشه؟
همه چی میتونه باشه، اگه سلطنت انگلستان میتونه با 500 سال سابقه سلطنت بقیه هم میتونن، چرا نباشن؟ مهاتیر محمد مجیگاره بود. آخه این ذاتگرایی تو حوزه سیاست خیلی اشتباه. همین تو همین دولت آقای رئیسی، حالا ممکنه یکی بگه این میخواد چون میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه، ولی وزیر چیشیشه همین که به صدا سیما ارقامی از روز اول موزه مخالف میگه آقا باز کنین، یعنی چی از چی میترسین که یه ذره فضا بدین تا آخرش باید فضا این چه حرف اشتباهی؟ آخه اسلام گرایی با آدم مسلمون فرق داره، آدم مسلمون هزار و یک جوره، درست؟ اسلام گرایی شما اونم هزار یک جوره. مگه اردوغان اون یکی که زد بیرونش کرد اسمش چی بود؟
مرسی؟
نه نه ترکیه بیرون کرد. گلن. خب جفتشون اسلام گرا بودن به تیپ و تاپ هم دیگه.
شکلی از اسلام گرایی پس ممکنه بتونه دموکراسی رو در ایران محقق کنه.
باید یه دونه نیست. اصلا وقتی شما میگین یکی محقق کنه، تمام حرف من اینه که یکی نیست، اینو باید همه بپذیرن.
دموکراسی جمعی باید محقق شه.
بله. ولی آیا اسلام گرایان هم میتونن بپذیرن؟ بله میتونن. تردید نداره. حتما میتونن بپذیرن. این همه بحث کردیم. بریم از خواخ اسلام گرایی منظور چیه از اسلام گرایی؟ ببینید قبل از بهار به اصطلاح عربی اخوان المسلمین در پارلمان مصر مثلا یه چیز عوده بین 40 تا 80 تا صندلی داشت. هر دفعه تو انتخابات موفق شد. بهار عربی اومد و زدن و یه دست توی خون رو اون اخوان المسلمین به این نتیجه رسیدن که حالا وقت گرفتن قدرته. قدرت رو میگیریم، قانون اساسی رو از اون برم ارتش گفت اختیار دادن خواهشون بخیال بفرمایید برین. نه فقط اینا رو فرستاد برن، دیگه یک دونه شون هم کاندید نمیتونن بشن تو توی مجلس. خب چیه پس؟ کدوم راه درست بود؟ کدوم راه؟ نه ببینین این که من میگم یه ذره هر کدوم خودمونم فکر بکنیم. خیلی مهمه که ما 120 سال حضور مردم سر صحنه داریم. خیلی مهمه که هیچ گرایشی حذف نشده از این مملکت. خب اینا باید به ما بگه ما کدوم طرف باید بریم. حالا با این داده ماشاءالله بچه با سواد، ببخشید میگم بچه ها بازم، این همه آدم، حالا سواد میزانش من نمیخوام بسنجم، اما یه لیسانس دادیم دستش، یه فوق لیسانس دادیم دستش، این آدم شده برای خودش، این آدم دیگه به این آسونی نمیشه بهش گفت آقا من به تو دیکته میکنم. این هست. اگه این واقعیت ها رو بپذیریم، هممون در این جهت تلاش بکنیم، اگر در نیروهایی که باشونشون تأثیر داریم در این جهت تلاش بکنم، بله میریم در 10 سال آینده به یه سمتی که به طیف دموکراسی نزدیکتریم تا به طیف آشوب. اگه نه هیچ چیزی جواب نمیده. اصلا من تردید ندارم، یعنی اون کسی که فکر کنه که میتونه استبداد رو بر این مملکت حاکم بکنه در خواب و خیال به سر میبره. مملکت ایران سال 1304 نیست که شما رو هم رفته 500 نفر رو یا میگیری یا میترسونی یا تطمیع میکنی مملکت دستته. تازه باید بری سراغ ایلات، تازه باید بری سراغ مراکز قدرت. این اون نیست که چند تا مرکز قدرت ده.
خب خیلی ممنون، در خدمت سوالای دوستانیم. از اون سمت اگر شروع میکنید.
همه شما دارین از من فیلم میگیریم، من هیچ کاری بدی نباید بکنم، جایی نباید بکنم.
خیلی تشکر میکنم از طرح بحثتون. من سوال اول هم، یعنی نکته که اول میخواستم مطرح بکنم این بودش که یه مقدار من نقش حاکمیت، حالا یه ارتباطی با همین بحث اخیرم داشتش که شما اسلامگرایی رو قابل جمع با دموکراسی میبینین یا نه، یه مقدار کلن نقش حاکمیت رو تو این روندی که توضیح دادین کمرنگ دیدم، که انگار که هر حاکمیتی، هر حکومتی هم که اینجا وجود داشته باشه علسوی است دیگه، با هر نوع نگاهی، با هر روی کردی، فقط باید این دموکراسی پذیرفته بشه. و این رو هم خیلی نیافتم که تو این حضور مستمری که فرمودین فزاینده هم بوده، نقش خود جمهوری اسلامی یا نسبت که برقرار کرده چی بوده؟ یعنی از اول مثلا آیا ایده‌ای وجود داشته یا تأثیری توی این فزایندگی بوده؟ انگار که یه سری ویژگی‌های فرهنگی داشتیم که حفظ هم شده و خب مثلا مستمرن ادامه دار شده دیگه، یک سری در واقع روندها. یه نکته هم این بود. نکته دوم این که این بحثی که مطرح شد سر این که مثلا راست افراطی چپ میشه به خاطر اینکه یعنی توسعه و مسائل اقتصادی و اینها اولویت قرار میگیره، این که خب بالاخره یک واقعیتی الان هستش در صحنه عمومی کشور و مسائل اقتصادی بار داره میشه و تحمیل میشه به در واقع حاکمیت. و ایده شما برای اینکه این دموکراسی بتونه تبدیل به انتخاب بشه، یعنی به نظرم خب خود اون خود به نظرم مطالبات مردمی داره یه بخشی اون تحمیل رو میکنه دیگه، یعنی ایده شما برای اینکه بالاخره بتونه در اولویت قرار بگیره و انتخاب انتخاب بشه چی هست میشه؟
ببینید یکم حالت سرنوشته داره، قبول دارم حرفای من، ولی این سرنوشته رو من به صورت یک نیروی ماورایی نگفتم، من به صورت یک واقعیت تاریخی گفتم. یعنی گفتم این حضور مستمر مردم، این بالا رفتن سطح سواد، این یعنی قبول دارم یکم حالت این موسیقی مثلا یه بچه شما چه کتکش بزنید، چه مهربونی بکنید، چه آب بدید، چه نون بدید، چه همبرگر بدید، چه چلو کباب، بالاخره رشد میکنه. درست؟ من منظورم این میزان از سرنوشتگی نبود که طبیعتا ما اینجوری هستیم، نه. من نگاه میکنم تو این تاریخ، میبینم از 1270 همه دارن برای مدرسه رفتن میجنگن، از بابی و ازلی و نمیدونم کرد و همه دارن میگن آقا یه کاری بکنیم بریم مدرسه. درست؟ رضا شاه میاد همین ادامه داره، دوره 12 ساله همین ادامه داره، محمد رضا شاه میاد پولش هم بیشتره، تندترین کارا رو میکنه، جمهوری اسلامی میاد، افتخارش به نظر من، یعنی کسانی که میگن انقلاب فلان این برنامه بعد 7-8 سال اول انقلاب و میزان بالا رفتن تحصیل کودکان رو ببینن تو اون دور، بعد هم ماشالله دانشگاه تو همین اعتراضات یه جایی رو نشون میدادن، باور کنید من اصلا اسم شهرش رو نمیدونستم ولی توش دانشگاه بود. خب این چی رو به ما نشون میده؟ این نشون میده که ما مردم علاقمندیم با سواد بشیم. این هر دولتی هم اومده برای اینکه خودش رو مشروع بکنه این کارو کرده. حالا این کارو کرده چی شده؟ ما آدم شدیم. حالا دیگه تو کتمون نمیره هرچی به اون بگم. دانش این چی میگم؟ اینو یه واقعیت جامعه شناسی فرهنگیه که من دارم میگم. عشق به میهن. خب شما نگاه کنید. همه هر کیو بگیرین یه جوری دعوا داره که آقا چرا دارن حق ایرانو میخورن، حالا چرا دارن فلان میکنن، چرا دارن بهمان میکنن، از باز همون مشروطه و تهاجم روس و نمیدونم انگلیس و صنعت ملی شدن، صنعت نفت و کودتا و انقلاب 57 و باز من الان انتخاب میامدم چون دارم آماده میکنم برای 21 من کلی از این پارچه ها بود، نصفش این بود که آقا بالاخره این خارجی ها دارن پدر ما رو در میارن، من درست و غلطش کاری ندارم، ولی این استثنایی بودن وضعیت ما یه بچه مشترکیه که اتفاقا از مبانی دموکراسیه اگه ازش استفاده بشه. بله حق با شماست، نمیکنم، ولی اشتباه میکنم، اشتباه میکنه که به اینجا میرسه دیگه. این اشتباه شما اگه نمیکردی همون انتخابات، همون سیاست انتخاباتی رو نگه میداشتی، الان ما اینجا بودیم؟ الان در این وضعیت بود؟ الان مجلسی بود که خودش به قول دوستان از لیاخوف بدتر خودش رو به توپ بسته؟ اصلا ما اصلا این اعتراضا وحشتناک، ولی این قانونی، این داستانی که الان دارن میبرن که ما زاده نمیم چیچی ما میخواییم بفروشیم مولد بکنیم همه رو، این آخه اصلا نمیم یعنی واقعا کدوم ساختار سیاسی حاضره یه همچی اهانتی به خودش بکنه که بگی من شما حق داری بری بفروشیش 7 نفر هرچی خواستن بفروشن، هیچ کی هم حق نداره بگی چرا اینقدر فروختی چرا اینقدر فروختی. به نظر من در حد همین اعتراضات فجیعه این اتفاقی داره میفته. خب بله چرا عید پول نداری؟ ما که میدونیم که شب عید پول نداری، باید بفروشی، برای سال آینده هم نداری، برای همین 4 تا پتروشیمی هم که بخوای سرمایه گذاری بکنی اینم 12 تا منطقه رو کردی، برای اونم نداری، خب بفروشی دیگه. خب این آخه اهانت به خودم، یعنی من واقعا میگم اگه یه رئیس یه دولتی بودم که اینجوری به اینجا میرسیدم که باید اینجوری بفروشم میمردم از خجالت. توکلی حالا من خودم نخوندم که بچه‌هام رو گفتم من مثل معتادا شدن که همه چیزشون رو میفروشن برای اینکه یه ذره یه شات بگیرن اضافه بشه. خب بله میدونم معلومه ره. اون فضاحتی که باهاش محمد رضا شاه از مملکت رفت، خب این جذابه، اینجوری شما شاهی هست که ایران رفتی و گفتی و همه چی و 19 تا بند انقلاب سفید دادی و فلان و بهمان و از همه چی هم مایه گذاشتی، خب با اون افتضاح بری پاشی بری بیرون، ولی مرگ صدام به نظر من غیرتش بهتر از اون بود. خب اینا بله میدونم، من حرفم اینه که اگر ما ببینیم این چیزا رو این جوری که من توصیف کردم از این وجه ببینیم، دنبال یه راه حل دیگه میگردیم و اون راه حل دموکراسیه، اون راه حل همزیستیه، فکرهای مختلفی است که 120 ساله هیچ کدوم نتونست اون یکی رو بیرون کنه، هیچ کدوم هر نیروی به کار برده نتونست بیرون کنه. که بعضن چی این شعر میگه هرچی با اون بد کنی قوی تر میشه، قوی تر میشه. ولی راه حل این نیست. یکی دیگه بیاد بگه آن نه تو نباش، تو باروش، تو برو نمیدونم تو اقیانوس، تو برو بفرست از این.
ببخشید یه شما دیگه
میکروفون
دوگان...
بالا
بگید. یه شما یه دوگانه ای رو مطرح کردیم به عنوان دموکراسی و آنارشی، دو سر این طیف میتونه، دو سر طیفی که ما میتونیم یه بخشی از این طیف باشیم. آیا و اینکه راه حل رو رسیدن به دموکراسی و همزیستی میدونه که خب من شخصا باش موافقم، اما یه سوال، آیا ما در وضعیت اکنون خودمون دوچار اون آنارشی نیستیم به معنای بی‌دولتی؟ در حال ما در وضعیتی قرار داریم که خب برخی از منابع ملیمون عملا داره به تاراج میره و توسط کشورهای دیگه به شکل قانونی و بعضا به هموطنانمون توسط اون شرکت‌های خارجی شلیک میشه، یا در مواقع دیگه یه سری چیزهای دیگه داره همینطوری فروخته میشه بدون اینکه مردم بدونن چه اتفاقی داره میفته. و حالا هموطنانمون الان تو شرایط زلزله قرار دارن و بگونم آگاهیم همه که چطوری داره مدیریت میشه یا بهتر بگم مدیریت نمیشه. آیا ما الان در وضعیت این آنارشی نیستیم و تلاش ملت یا و تلاش مردمی که حالا به عنوان جنبش زن زندگی آزادی توی مدت فعالیت کردن رو تلاش برای رسیدن به اون دموکراسی نمیدونیم؟
این چند تا نکته برن در کل جوابم مثبت به همه سوالای شما، ولی حالا یه مقدار وارد جزئیات بشیم. بی دولتی، من منظور از بی دولتی یعنی این که تعریف دولت مدرن اینه که شما یک ساختار، یه سلسله مراتب روشن تصمیم گیری و یه سری کارگزاری که میتونن این تصمیمات رو اجرایی کنن، این تعریف دولت مدرن. خب بله، اگه این تعریف باشه ما الان سلسله مراتب تصمیم گیریمون چجوریه؟ واقعا روشن نیست چجوریه. شما اومدی یه چیز درست کردی، سران سه قوه. سران سه قوه چیه؟ آخه یه ذره سوال کنیم از خودمون ببینیم. از قرن 18 هم افتخار همه کشورها در این بوده که بگن سه قوه از هم مجزا هست. ما هم تو قانون اساسی این اومده. بعد ما میایم جز افتخاراتمون اینه که سران سه قوه درست کردیم که یه سری تصمیم میگیرن، غیر از اونم که حالا گفتن مثلا یک دست بشه این چیز که. خب اینا به قول یارگون نمیدونم بخندم یا گریه کنم، مسلما اینجوریه. خب وقتی هی این تمام دونه دونه این سازه های دموکراسی رو شما باز میکنی، خب معلومه یه داربست لقیه که همه چیش همینجوره دی. شعار زن زندگی آزادی و جنبش زن زندگی آزادی اتفاقا برای خود من نکته جالب ترین نکتهش میخوام بگم، غیر از بحث اعتراضی که خب میگم داشتیم همیشه، این بود که خیلی ملی بود، خیلی میهنی بود. مثل این بود که شما وحشتت گرفته که کل این کشورت داره برباد میره، دیگه مسئله فقط چیز نیست. خیلی جالب بود، با وجود علارغم این که خیلی بخش گستردهش خارج کشور بود. میدونی مهم چه بگم؟ پس این که من میگم این احساس مشترک متعلق به یه وطن، اتفاقا به نظرم میاد که تو این جنبش دیده میشه که وقتی شما احساس میکنی که دیگه همه این داربست لقه، یه جوری میچسبی به این مملکتت. حالا یا با گفتن این که این مال منه، یا با گفتن این که مال ماست، یا با گفتن این که ما هممون یه چیز میخوایم، ایناست. من حرفم رو هی تکرار میکنم، من حرفم اینه که وقتی آدمیزاد باید یه کاری رو که باید بکنه نمیکنه، هر کار دیگه‌ای که بکنه فقط وضعش رو بدتر میکنه، هر کار دیگه‌ای که بکنه. شما این فرمول رو بذارین تو هر موقعی که هر چیزی که میاد، یه آدمی رو تصور کنیم باید میخواد ازدواج بکنه، الان باید ازدواج بکنه، هر کار دیگه جز ازدواج بکنه وضعش بدتر میشه. یه کسی باید امتحان داره، میخواد بره برای امتحان این درس رو بخونه، هر کار دیگه جز این درس خوندن بکنه وضعش بدتر میشه. قرص بخوره نخوره، شب بیدار بمونه، قهوه بخوره، بره بیرون، عصبی بشه، ناراحت بشه، همش بدتر میکنه وضعیت. خوشحال باشه بره فوتبال بازی کنه. در وقتی یه چیزی اینجوری در دستور کار این مملکتی قرار میگیره، هر نوع تلاشی که در این جهت نباشه وضعیتو بدتر میکنه و من مطمئنم بدتر و بدتر میشه. آخه دیگه یه زلزله خوی شهره، یعنی دم دسته. اگه زلزله ترکیه اومد بود ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ یعنی شما با ماشین میتونی بری تا پای اون جایی زلزله اومده، بعد مثلا 3 نفر از گاز بمیرن، بعد 120 نفر هم مسموم بشن. آخه این یه ناتوانی عجیب غریبیه دیگه، یه ناتوانی رو باید متوجه بشیم ما. ولی من بازم میگم این داستان مولد سازی اصلا یه فاجعه ایست در ساخت سیاسی مملکت.
اگه یه مقداری پرسش پاسخ‌ها رو کوتاه‌تر کنید چون فرصت کم به همه وقت برسه.
روی چشم، من با اجازتون خیلی کوتاه سه تا سوالمو مطرح کنم. خیلی کوتاه. ابتدا در برابر دوگانه دموکراسی و آنارشی که فرمودین، جمهوری اسلامی هم همچین دوگانه ای رو مطرح میکنه و میگه که یا جمهوری اسلامی یا فردای بعد از من، سوریه سازی ایران. و خب طبیعتاً بنده جسارتاً نه فرمایش جناب عالی رو قبول دارم نه فرمایش جمهوری اسلامی رو. این میان راه‌های متعددی هست. این که دموکراسی تنها راه حله، اون هم با وضعیتی که شما می‌فرمایید که مردم ما باسواد شدند و دیگر نمی‌پذیرند که بهشون بگیم چه کار بکنن و چه کار نکنن. من میگم که باسواد شدن مردم مصادف و مساوی با سیاستمدار شدن اونا نیست. مگر در آمریکا باسواد نداری؟ چقدر دخالت در عرصه سیاسی اونجا بیشتر یا کمتر؟ مردم ما سیاست زده شدن. چه لزومی داره که تاکسیران شریف ما نظریات سیاسی رو تشریح بکنه وقتی داخل مسیر میشینیم که همراهیشون بکنیم؟ این سیاست زده شدن هم دلیل این سیاست زده شدن هم دلیلش باسوادی نیست. ما یک ادبیات سیاسی داریم. شما از سیف فراغانی بگیرید تا فرخی یزدی، از فرخی یزدی تا شروین حاجی پور بود که شروین، آقا شروین عزیز، ما یک ادبیاتی داریم که همیشه در تضاد با حاکمیت داره شعر می‌سرایه، داره می‌نویسه، می‌خونه و کلاً ادبیات اعتراضی داریم. و این مردم سیاست زده همیشه معترض کار رو برای هر حاکمیتی سخت می‌کنن، چه پادشاهی باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه مشروطه باشه. در هر صورت ما یه طیف گسترده‌ای از معترضین رو داریم که همیشه معترضن. و پاسخ شما و راه حل شما به این تیف چجوری هستش؟ و درباره مولد سازی هم آخرین مطلب این که جمهوری اسلامی پول داره. چرا پول نداره؟ جمهوری اسلامی طبق آمار صندوق بین المللی پول 1.7 فکر میکنم تریلیون دلار چیزش بوده، تولید ناخالصش بوده. کره جنوبی 1.8 بوده، عربستان 1.1. یعنی جمهوری اسلامی برخلاف تصور عامه فقیر نیست، پول داره. این مولد سازی هم الان اگر در طرق دیگه‌ای داشت صورت می‌گرفت همه به چهچه می‌کردن، به دولت داره کوچیک میشه. چقدر خوبه دولت داره خودش رو کوچیک میکنه. حالا چون مصادف شده با این شرایط، به نظر من همه موج منفی روش رو افتاده.
چون اولا هر کسی گفت ما سر دو راهی هستیم، به این معنی نیست که این همون حرفو میزنه. یعنی بین دموکراسی، بین گفتم تو یه طیفی بین دموکراسی و آنارشی. حالا اونم میگه جمهوری اسلامی یا مرگ. ولی خب این دوتا فقط در این با هم، به قول ویتگنشتاین جمهوری داره میگه همه چیزها به هم شبیهن، حداقل در چیز بودنشون. نروز پس این یه مدار شباهت چیزی بود، البته چالشی بود، خوب بود. من نمیپذیرم به دلیل اینکه سوریه کاملا، یعنی فقط اینه که یه کسی میاد میگه دوتا راه. من منظورم این بود اتفاقا که راه استبداد ما نداریم، راه حاکمیت بدون احزاب نداریم، حاکمیت بدون اوکراینی، بدون مطبوعات نداریم. منظورم ایناست. بعد آره من میفهمم شما چی میگین. شما براتون سیاسی حرف زدن سیاست زدگیه، من نه. من اتفاقا فکر میکنم خیلی خوبه که دست کم راننده تاکسی که شما فرمودین این دغدغه این ماجرا رو داره. حالا این دغدغه رو میتونه خوب بیان بکنه، میتونه اونجوری که شما فکر کنین باید بیان بشه بیان بکنه، یا نمیتونه، یا یه کسی باید بهش بگه، یا در یه روند و فرایندی. ولی تمام این روندی که ما بهش بگیم آموزش، مسلماً باید در خود آزادی صورت بگیره. در خود دموکراسی رو با توی دموکراسی آموزش پیدا میکنه. نمیخوام چی بگم، اینه که حالا نه عدد رقم‌ها رو من فکر میکنم که نه، ممکنه جمهوری اسلامی در کلیتش تا تولیدش بالاست، جز 17 تا 18 تا بگیم اقتصاد اول دنیاست من خوردم، ولی این با اینی که شما نقدینگی داری شب عید پول کارمنداتو بدی فرق داره. این دوتا چیز ما شما همتون به حال خودتون تحصیل کردین، این فرق داره. با من میتونم یک عالمه ثروت داشته باشم که میخه به زمین ولی پول نقدینگی نداشته باشم. اتفاقی که دارن اتفاقا برای همه داره تو تهران مثلا میفته، خیلی از پدر مادران شما یا که باید هم سن سال من باشن، آره الان یه خونه ای دارن که خونه خیلی میارزه، ولی اگه قرار باشه که یه گوشش و لولش رو تعمیر بکنم ممکنه که هزینه‌شو نداشته باشم. اینی که ثروت کل مملکت یه چیزه، اینی که شما نقدینگی به موقع و به جا داشته باشی یه چیز دیگه است.
چرا خوبه ولی؟
چی؟
در طبعه سیاسی مردم چرا خوبه؟
به نظر من، به نظر من سیاست عین زندگیه. یعنی شما همه چی داشته باشی، قدرت تصمیم گیری نداشته باشی، به هیچ دردی نمیخوره. در مورد امریکا هم که شما میگین، امریکا اتفاقا حضور در صحنه هیچ استمراری نداشته. از همون اولین کسی که توصیف میکنه وضعیت جامعه امریکا رو، یعنی توکویل در کتاب دموکراسی در امریکا، خیلی به روشنی اتفاقا همینو میگه. میگه خوبی امریکایی‌ها اینه که دائما سرشون تو کار خودشونه، تو اون گوشه خودشون، تو اون جامعه مدنی کوچولوی خودشون، کلیسای خودشون، فلان خودشون. خب به همین جهت هم یا به دیگران ظلم کردن در این تاریخ یا به خودشون ظلم کردن. یعنی میزانی که امریکایی‌ها به جهان ظلم کردن قابل مقایسه فقط با شوروی فکر می‌کنم. چینی‌ها باز بهتر بودن، خیلی ظلم نمی‌کردن.
سوالی که من داشتم این بود که شما یه جایی در ویژگی‌های ساخت سیاسی یا ساختار سیاسی به عنوان وطن پرستی اشاره کردید. حالا اگر ما بیایم این کلیت رو به جز تعمیم بدیم و ازش تحت عنوان وطن پرستی در کنشگران یا احزاب سیاسی بخوایم یاد بکنیم، شما تا چه حد فکر می‌کنین که این وطن پرستی به عنوان در واقع پارادایم و ویژگی مشترک اونها یک امر اصیل هستش یا یه امر ساختگی یا ابزار برای ترغیب یا همراه کردن مردم با خودشون؟ بخش دیگه‌ای از حرفاتون اشاره کردین که این تفکرات وجود داشتن، احیا شدن، تداوم پیدا کردن و در واقع هیچ کدوم نتونست دیگری را حذف کنه. شاید دلیل این که در واقع کار به جایی نمیبرن و به اصطلاح پیروز نمیشن همین باشه که حالا یا به تدریج یا در مراحل ابتدایی متوجه این در واقع کاربرد ابزاری وطن پرستی برای این احزاب شدن. نکته بعدی هم اینه که شما از کنشگری سیاسی صحبت کردین. من فکر می‌کنم کنشگری سیاسی نوعی تعامل با حاکمیت باشه. و نکته که وجود داره اینه که ما الان شاهد مداومت و تداوم در ممانعت در واقع کنشگری سیاسی هستیم، اغلب هم از جانب حاکمیت. و نکته که وجود داره اینه که شما بخش در واقع تداوم در این کنشگری سیاسی مشخصا با تاکید بر انتخابات مجلس رو فرمودین، اما فکر نمی‌کنین بعد دیگه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه و پیامد دیگه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه تحت عنوان سرخوردگی در واقع کنشگران سیاسی که منتج به رویکرد و در واقع واکنش رادیکال اونها بشه؟
بله، طیف متنوعی بود از سوال‌ها. ببینید، من فکر میکنم تو سیاست نباید نیت سنجی کرد، برای اینکه یه نوعی ابطال پذیر نیست. یعنی حرف شما در مورد اینکه اینا متوجه میشن و استفاده ابزاری میکنن از این و نه اعتقاد کامل دارن، قابل من چجوری باید این رو رد بکنم؟ فرض کنید که موافق نیستم باشه، یه ابطال پذیر نیست. و اصولا هم نیت سنجی توی سیاست در همه چیزا، طرف اومد مثلا من گفت حالا چطور این نیتش این بود که بعدا مثلا 100 تومن از من قرض بگیره، خیلی خیلی کار چیزیه این نیت سنجی، یعنی در همه ابعاد به نظر من خوب نیست، در هیچ بعدی خوب نیست، ولی در سیاست از همه بدتره. برای اینکه تو سیاست همینش خوبه که من اگر بفهمم مردم ممکنه اینو علاقه من باشن، سعی میکنم در اون جهت کار بکنم. مسئله به نظر من اینه که این تداومش زیر سوال میره. یا شما میگه خب من گرفتم این نکته رو از این آدم، گرفتم این نکته رو، خود آدم رو میذارم کنار. من متوجهم شما چی میگین، یعنی میگی مثلا بیان وعده های انتخاباتی، یکیش دیگه وعده های انتخاباتی که اجرایی نمیشه. چرا؟ برای اینکه در یه لحظه متوجه میشن چرا وعده انتخاباتی میدن، چرا میگه من مسکن میسازم، من نمیدونم فلان میکنم، من بهمان میکنم، من با حصر یه کاری میکنم، نمیدونم حصر رو میشکنم فلان. خب میدونه که مردم دوست دارن، پس حداقل اینو میفهمه، ولی بعد اینو میگیره آدمه رو میذاره کنار. من فکر کنم مشکل اینجاست بیشتر تا این که ما نیت سنجی بکنیم که طرف دروغ میگه، طرف سوء استفاده میکنه. بعدم حقیقتش اینه که خیلی جاها این میل امیال مردم فهمیده شده و در جهتش کار شده. حالا مسئله اینه که با خود مردم، بدون خود مردم، پرسیدی نپرسیدی، نظرسنجی کردی، این همه نظرسنجی کردی الان کاری نداره. آقا چرا هر دولت ها که میان چرا 3 ماه یه بار نظرسنجی نمیکنه، 6 ماه یه بار نظرسنجی نمیکنه، بعد چاپ نمیکنه این نظرسنجی؟ این مشکل اینجاست. مشکل اینه که این سازوکار دموکراتیک رو هیچکی بهش فکر نکرده، در نتیجه یه مقداری در طفولیت خودش باقی مونده. نظرسنجی یکی از ابزار مهم دموکراسی، حکومت دموکراتیک، چرا ما نمیکنیم؟ میخوام بگم اون نمیکنه. از این ورم اولین نظرسنجی که یه عده پیشنهاد میدن رفراندوم قانون اساسیه. آخ بالاخره بین این دوتای فاصله ای هست. اینی که شما میگید که کنشگری در ارتباط با حاکمیته، بله، پردیدی توش نیست، در همه جای دنیا همینجوره، در همه نظام های دموکراتیک هم هست. اینی که یه عده‌ای ممکنه دیگه نخوان این کنشگری رو بکنن، اونم تردیدی توش نیست، یه عده حتما نمیخوان بکنن. ولی من فکر میکنم بعد از این وقایع اتفاقا بشینیم سرد فکر بکنیم، ببینیم چی دادیم چی گرفتیم، یه عده‌ای که توی اینجا نبودن، خب میتونن شنبه تعطیلن بجن که برن اونجا، میرن یه جا اعتراض میکنن، برای جفلا میکنن، اونجا بهمان میکنن، میرن خونهشون، میرن نوبل کارشون. خب ما چرا باید آخه همینجوری سرمونو بندازیم پایین؟ هی بیان یه سری حرفای خواسته هامونو با آنن تبدیل رو کنیم به یه سری حرفای رکیک و تند و بلان و اینا، بعد اون خواسته همون چرا یکی برای من توضیح بده، چرا ما باید اینقدر سریع رادیکالیزه بشیم؟ بعدم این ما چند نفره که اینجوری رادیکالیزه است که حتما هم انتخابات باشه، حتی اگه اونجوری سر اون شرایط نسبتا معقولی که من گفتم حتما نمیاد، ولی جاش چی داریم بذاریم؟ جاش چی داریم بذاریم؟ تو ذهنمون داریم همه رو یه عده رو بیرون میکنیم، اون یه عده میگن آقا ما رو میخواد بیرون کنیم، ما تو رو بیرون میکنیم. یعنی یه ذره باید سرد فکر کرد، یه ذره باید این کانسپت ها، این مفاهیمی رو که باهاش میاندیشیم به جامعهمون، به سیاستمون، باید یه مقداری گسترده بکنیم، با مفاهیم گسترده تر بیاندیشیم. شما، من میگم من واقعا عکس العمل آدما زیر پست های یه ذره متعادل تر اصلا وحشتناک بود. ما یه سایت داریم کتابامون رو معرفی میکنیم، اتفاقا کتابی تجربه، هر کتابی که خودمون تجربه میکنیم یا عکسشو میذاریم اونجا، حالا تبلیغ هم بکنیم بین شما تعداد چیزامون برپاد. ما مثلا ما یه ماه گذشته بود یه کتاب تجربه کردیم که اتفاقا مال داورم هست، که اسمش هم از اصطلاح داور وزیر دارایی، وزیر دادگستری رضا شاه، اسمش از اول اصلاح اقتصادی، که نامه های داوره راجع به همین بحث. بعد یکی ما زیرش شد آقا الان چه بحث، چه وقت این بحث هاست، این مزخرفات رو ننویسین، هشتگ محصم همین. چه ربطی باور کن من پاک نکردم، بریم ببینین، بریم زیر پست تجدید چاپ داور ببین آخه چه ربطی داره. یعنی الان من چی کار کنم؟ این کتاب رو چاپ نکنم، بکنم چی چاپ بکنم؟ اصلا چه یعنی واقعا من مونده بودم با همینم به این کسی که میگه، گفتم تو رو خدا بزن اینا باشه، به اینا یه واقعیت ماجراست. خود شما هم حتما چشیدید، حالا بعضی‌ها ممکنه رفتین از این چیزا گذاشتین زیر پست بقیه، ولی اون رو نمی‌دونم. ولی انصافا آخه هر کی یه کلمه یه چیزی بگه به اینجوری بپریم، آخه که چی قراره بمونه؟ اصلا چی قراره بمونه؟ نه ببین، آخه شما میای یه پدیده رو با یه کلمه منفی تبیین میکنی، بعد این کلمه منفی رو تعمیم میدی به همه چیز. این سیاست زدگی نیست، این بلاهته. این عدم تحمل، این نداشتن حداقل فرهنگ گفتگوه.
ما چون یه رو دیگه تقریبا بیشتر وقت نداریم، لطفاً یه سوال و سریع که به همه برسه.
یه سوال چهار لایه نباشه فقط.
نه، سوال من خیلی ساده است ولی خب خیلی ذهنمو درگیر کرده. شما به این مسئله اشاره کردین که توجه بیش از حد به افراطی ها توجه بیش از حد میکنن به مسائل اقتصادی و این توازن بین اقتصاد و سیاست رو درست میگم رعایت نمیکنن، اشاره نمیکنن که مثلا حالا دموکراسی باشه و اگه پیشرفت اقتصادی قرار باشه در کنارش باید پیشرفت سیاسی هم باشه، درست میگم؟
تقریبا حالا بله، یعنی میخوام میگم الان این که اقتصاد اولویت خیلی گسترده شده.
آها خب درسته،
در کل تو جامعه گسترده شد، مثلا برای نسل ما اینجوری نبود.
خب حالا من میخوام اولویت دیگه ای رو معرفی کنم، مسئله زیست محیطیه. که خب مسئله زیست محیطی قطعا میدونیم که چقدر اهمیت داره، که خب چون که اولین دلیلش اینه که آثاری که آثار زیست محیطی، آثار مخرب زیست محیطی گاهن جبران ناپذیرن. و میخواستم سوالم اینه که خواستم بدونم که این مسائل زیست محیطی تو کدوم دسته قرار میگیره، اقتصادی یا سیاسی؟
سیاسی 100% سیاسی. به خاطر همین هم هست که مثلا شما تو مارکسیسم تا سالها هیچ بحث محیط زیستی رو مطرح نمیکنه، یا اصلا توی این رابطه‌ای که بین استثمارگر و استثمارشونده، بورژوا و پرولتاریا تمام اینا طرح میکنه و اصلا توی ثروت، یعنی بین سرمایه و دستمزد یا تمام مفاهیم مهمی رو که مطرح میکنه، هیچ وقت این استخراج ثروت از طبیعت و تبعاتی که این برای این طبیعت داره صحبت نمیکنه. میگه این اصلا به قولن روبناست. جدیدن این شده که در واقع اونم به خاطر فرنگی آوردن تو بازی، فرنگی آوردنش تو بازی سیاسی، یعنی گروه های سبز درست کردن، قدرت گرفتن، شروع کردن با بعضن بیشتر هم البته با سوسیال دموکرات ها این مسائل رو جلو بردن. ولی تا زمانی که اتفاقا سیاسی نشد این ماجرا به معنای دقیق کلمه، یعنی آقا شما نمیتونی با طبیعت هر کاری بکنی، شما داری از یه چیز عمومی برداشت میکنی، داری مولد سازی میکنی. بله، نه سیاسی، کاملا سیاسی، و تا زمانی که سیاسی نشد اهمیت پیدا نکرد. سیاسی نه مثل ماها که حالا چهار تا محیط زیستی مثلا رفتن میگیم آقا چرا از فلنگ عکس گرفتی، حتما کار دیگه می‌خواد. اینو نمی‌گیم، اینو سیاست سیاسی شدن، این امنیتیه، سیاسی نیست. ولی واقعا محیط زیست تا زمانی که اتفاقا خودش برای خودش قدر سیاسی قائل نشد، نتونست جدی گرفته بشه. وقتی اومد تو سیاست جدی گرفته شد. من تون جواب میدم.
خسته نباشید. من یه سوالی داشتم. شما گفتید که اسلام گرایی میتونه دموکراسی رو برقرار کنه. ولی خب اسلام گرایی از اونجایی که میدونیم یه اصلی داره به نام امر به معروف و نهی از منکر. بعد وقتی که اسلام قانونی باشه، افراد خرد و کل جامعه خودشون رو قانون میدونن که اعتقادات خودشون رو، حالا یعنی اون معروفی که میدونن و یا منکری که میدونن رو از بقیه یا حالا نهیش کنن یا امر کنن بهش. ولی خب اینو میدونیم که با خواسته های بخش زیادی از جامعهمون در تضاده. یعنی مثلا شما میبینید که علاوه بر گشت ارشاد و اینها، یه سری افراد خردی هستن که خودشون خودکار و به صورت حالا چیز میان امر به معروف میکنن تحت حالا فکر خودشون و اینکه خودشون رو قانون میدونن. و خب این به نظرم اون آزادی و دموکراسی که میخواییم رو شاید خیلی نتونه خوب برقرار کنه.
اولا من تو سواد اسلامی خیلی ناقصی دارم، ولی به هر حال نزد آدمایی که بهشون اعتماد دارم خوندم که داستان امر به معروف نهی از منکر ناظر بر حکومت، یعنی در واقع اینی که شما به معروف کسی رو امر بکنی، مردمن که باید حکومت رو به این رو فکر کنم هم تو کدیبر خوندم، هم توی این آقایی که اسمش هم تو رومه، این اواخر همه کتاب دیگه راجع به اسلام سیاسی داره بود،
فیرهی.
این که این حالا من ربطه چون بس دومه دانشم در این زمینه نمیتونم چیزی بگم، اما من الان دارم شماها رو امر به معروف میکنم، چه متوجه باشین چه نباشین. شما هم همینطور بخصیشون امر به معروف کردم من دارم و آقا اینی که میگیم. پس اینی که من یه چیزی رو فکر کنم درسته بیام به یکی بگم یه چیزه، اینی که لگد بزنم زیر این میز بگم یا حرف من یا حرف شما، اگرم یه سوال دیگه بکنید نه چون وقتمه من میذارم میرم، این یه چیز دیگه است، یا شما برید بیرون. یعنی میخوام بگم این که آدم یه چیزی رو درست میدونه همه به هم میگن،
خب قانونیه،
نه فقط تبدیل به قانون بشه.
خب ببینیم، میگم من این چیزا رو خیلی وارد نیستم، فقه فرقش با این یکی چیه اون یکی چیه خیلی بلد نیستم، این چیزا رو ترجیح میدم نظر ندارم. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که من سال 1369 از خارج برگشتم، 70 تا 70 هم یزار کارهای مهندسی اینا میکردم که بتونم اگه قرار باشه برم سربازی برم، به جای سربازی برم چی، بعد دیگه رفتم دنبال همین کارا، همین گفتگو بعد انتشارات و بعد. من از زمانی که از همون 70 که اومدم تا حالا فکر میکنم اگه دقیق بتونم حساب بکنم روزی 100 نفر به کسانی که نظر شما رو دارن، یعنی میگن آقا امرا شما چیز مزخرفیه، اضافه شده. واقعا میگم و الان حالا شما میگین اکثریتن واقعا هستم من نمی. ولی من مطمئنم خیلیا دیگه نمیخوان یه همچیزی رو. بجاستین وقتی خیلیا نمیخوان یا جلوشو میگیری که جلو قلق میشه و هرج و مرج میشه یا تم میدی بهش. من نمیگم همه چی به سن من فکر نمیکنم همین چیزایی گفتم قد بده، ولی من مطمئنم به سن شما قد بده. این روندا رو نگاه بکنید. من خونمون نزدیک تجریشه، در این سه ماه خب زیاد میرفتم ببینم چه خبر خیابون بودن. خیلی برام جالب بود یه عده‌ای از دخترها، چون خانومم یعنی سنشون بالا نبود، کاملا آشکار بود برای من که یه چادری دستش دیگه خانوم دیگه دختر خانوم گرفته که موهاشم طلایی بود، یعنی اینجوری که همه از دور ببینن، یعنی یه پیام غیر مستقیم همزیستی میدونن که خب البته گاردام کاری نداشتن دیگه، دستو گرفتن کاری نداشت باشن باش کس فارغ از، یعنی میخوام بگم میفهمی تو جامعت که اینا فرق کرده. ولی اگه فکر میکنین جامعه ما یه روزی جامعه ما یا فرنگ آقای ندارم، شما یه جامعه خواهد داشت که هیچ کسی به هیچ کس دیگه این نمیگه رو سعیتو درست کن، این اشتباه. ولی ما احتیاج نداریم به هم چیزی، ما احتیاج نداریم به جامعه که هیچ کسی بسید که حتما مرده یا رو دیگه بالاخره اعتقاد داره ناراحت هم میشون که دختر هم مرکن یا مثلا اینجوری بکن، امکان نداره. اینو اصلا از ذهنتون خارج کنین که یک روزی در جامعه پیدا خواهد شد، مگه سوئیس مثلا، من چون سوئیس درس خوندم میگم اونن که همینجوری از رو خفایی میگم چون 10 سال اونجا زندگی کردم، میگم آره اونا واقعا هیچ کاری با هم نداره، ولی باور کن بعدش هم نمیگه هرزگاه بگی آقا یه کاری هم با اون داشته باش دیگه خلاص اونجوری هم آره خیلی مرده است ببخشید. نه تولرانس در جامعه ما داره میره بالا، خلاصش اینه جامعه ما خیلی مداراجوتر شده. میشه مثلا
ممنون از توضیحاتتون و طرح بحث اولیه که کردید. من یه نکته که می‌خواستم بگم در این باره بود که حالا شما یه سری ویژگی‌های ساخت سیاسی کشور از 120 سال گذشته تا به امروز توضیح دادید و تبیین کردید و گفتید که هیچ راه حل نهایی بهتر از دموکراسی نمیتونه ایران رو به نوعی باثبات بکنه. اما آیا زدن این حرف تو این لحظه پر اغتشاش تضاد آمیزی که البته الان شما گفتید تولرانس بالا رفته، ولی تو لحظه‌ای که نمونه‌هاش هم تو این جلسه اومد که به نظر لحظه مردم این لحظه رو لحظه انقلابی درک می‌کردن، کما اینکه نمی‌پذیرفتن نگاه مخالفی رو، اینا نمونه‌های لحظه‌های انقلابیه که بین عموم در جریان هست. آیا فکر نمی‌کنید هرچند درست که این راه حل بلند مدت برای باثبات شدن ایرانه، اما یه دوره‌هایی توی یه زمانه‌هایی زدن یه سری از حرفا با همین لفظم بگیم خریدار نداره؟
بله. نه من اتفاق فکر کنم ببینین میگم باز آماریه ها، شما مثلا تصورتون اینه که یه بخش خیلی گسترده‌ای مداراشون کمتر شد در این دوره، چقدر گسترده میدونین؟ این سؤاله برای من. من قبول دارم که فرکانس بگیریم یه جایی خیلی تنش بالا بود، ولی این برد این چیزه چقدر بود و بعد از یه ماه چقدر بود؟ چون حالا شما حتما به هر حال دیدن و اینا رفتید تو خیابون، به هر حال عدم مدارات دو طرفه بود. من کاری ندارم که دولت و من با مردم مقایسه نمی کنم هیچ وقت، عدم مدارای دولت یه چیزه، یعنی یک سطح دیگه قرار داره، عدم مدارای مردم یه سطح دیگه است. دولت وظیف دولت، دولت همه مردمه، میدونی؟ من نمیگم، ولی میخوام بگم و خیلی ها رو من دیدم که از این عدم مدارایی که توی کسانی که اعتراض میکردن مشاهده میشد زده شدن از مدارا. یعنی به نظرم تو هم بهترین وقت گفتن این چیزا، بهترین وقت گفتن این چیزا. یعنی کی اومد سجاد بود اومد پیشم گفت چی گفت من مگه یه چیزی من میخوام یه چیزی بگم، بگم آقا وقت این تمام این بدبختی ما از اینی که هیچ کی دموکراسی نمیجنگه. ایشون هم پذیرفتن البته.
خب خیلی ممنون از اینکه جواب دادید. من یه سوال نهایی بپرسم اگر در واقع 3 نفر
خوردی خودت دوباره سوال مون
یه مقداری مشکل زمانی خوردیم
بفهم
اگر در واقع 3 نفر بیان اینجا مثل شما بشینن و راجع به آینده ایران صحبت کنن و به سوال و پاسخ خودمون 3 نفر کی رو معرفی میکنید؟
حالا من یکی عجاریان رو حتما، برای اینکه فهمون خیلی آدمه فهمیده متعادل.
سوالی بپرسم
ببخشید من جان بپرسم
چیز کردم خط
چیکار خواهش کنید
الان چون اسمم بردی چون آقای عجاریان یه روزی میگفت دموکراتیزاسیون اولین کاریه که باید انجام بدیم، رسید به 92، حالا هم آقای عجاریان بود هم افراد دیگه بودن گفتن نرمالیزاسیون در حقیقت مقدمه بر دموکراتیزاسیون هستش. میخوام بدونم شما اگه به این معتقدید گام اول نرمالی کردن چیه؟
ببینید نرمالیزاسیون عجاریان باید یه مقدار آدم آشنا باشه با صحبتش. نرمالیزاسیون دو نوع داریم. اتفاقا یه مصاحبه یه دفعه کرده بود با یکی از این از همین مثل شما که تولید فیلم میکنم یادمه کی اسمش هم رفت حقیقت بود چی بود این بچه های امیرحسین بلالی اینا رو میشه شما توی نه حالا کاری نداره مصاحبه بود با اون بچه ها بچه های سابق امیر کبیر هم اینا که میگم بهشون باید مصاحبه کرد. این حجاریان به نظر منظورش از نرمالیزاسیون تو اون مصاحبه هم در ارتباط و جنبش اصلاحات میگه بعضیا میگفتن ما دو قطبی بکنیم و تو این دو قطبی بازی رو ببریم که منظورش گنجی هم سوال میگفت، ولی من نظرم این بود که اصلاحات باید بتونه قطب ها رو به هم نزنه، نرم ها رو، نرمالیزاسیون یعنی حرفش هم با چیز همین بود که آقا شما از تنش زدایی بکن. پشت سرش هم نگاه کنین چند تا مصاحبه کرد، مثلا یکی میگه آقا بیاین انتخابات مجلس رو تناسبی بکنیم که هیچ کی اون یکی رو حذف نکنه، هیچ کسی نگه ببین من دارم اینا دارن منو بیرون میکنن پس من برم اینا رو بیرون میکنم. اینجوری به هر حال من واقعا
گام اولش رو چی میبینید؟
این فهمو دارم. نه حجاریان آدم سیاسی در لحظه میگفت من به دولت، چون اگه ازش میپرسیم گفت این که دموکراتیزه نمیکنه حداقل نرمالیزه بکنه، اینجوری بخونید، من اینجوری خوندم.
از من میگم گام اول به نظر شما تو نرمالی کردن
باید فواصل رو کم بکنه.
خب چه گامی اینا کلام من یه جمله
گفتم من دیگه اندشو گفتم دیگه از شما هم چون آخرین سوال هستم روزی هم دارم میرم از شما هم نمیترسم میگم من به حزب مثلا اتحاد گفتم آقا جون اونا شما رو دعوت میکنن یه ساعت حرف میزنن 5 دقیقه شما حرف نمیزنید، شما دعوت کنیم بیا آقا قالیباف دعوت هستم ممکنه خوشم بیاد چون میگه شناسایی شدم فلان شدم این کار هست دیگه، شما دعوت کنیم. هم اگه نیومدن که میگیم پس آقا چی یعنی چی ما رو شناسایی نمیکنی، اگه بیان که مشروعیت میواشن به شما بعدم میشین حرف میزنیم با خیلی کارا میشه کرد. یعنی این اگه شما نخواهید قطبی بکنی همش، من میگم ولی فهم لزومش فهم اینه که هیچکی نمیتونه هیچکی رو بیرون کنه، اینو بکنیم تو کلمون، هیچکی نمیتونه هیچکی رو بیرون کنه. شما تا 200 سال دیگه هم تو این مملکت یه سری بچه آخوند داری که سال اول به دوم میخواد پاشه بره به سنیا فوش بده، اصلا تردید نکن حتما میکنین، حتما تنش ایجاد میکن اون یک اینه. ولی خب شما تو فرانسه هم داری هنوز یه عده‌ای هستن که میگن آقا بعد میگم لویه چی برگرده یا فلان، یا مگه شپ فاشیستا تو آلمان همچنان ادامه نمیدن؟ هست همینجا هستن که قالب چیه.
خیلی ممنون. دو نفره دیگه کی بودن؟ آقای حجاریان.
والا به نظرم خب حجاریان خیلی خوبه از نظر این که چیز حرف بزنه، یه پسر جوونی از خب مثلا اسم بزنه کارهای آماری خیلی خوبی میکنه، قریبزان تو اعتمادی مسابقه کرده رو جبین
زنگزادگان.
آره همین
حاجی زادگان.
به نظر من برحال تو این بحثایی که میکنین و به خصوصی با تولید متعاق کنین پسر همیشه حرف دهنشو میفهمی چی میکنه، حالا خیلی حرف سیاسی نزنه یا چیز نه، ولی حرفای تو حوزه های حرف میزنه که کمتر کسی ما داریم اینقدر جدی و منظم مرتب صحبت بکنه. عریضا به نظرم خوبه. دارم چی میگم آدم زیاده ها، من میخوام چون 3 نفر گفتیم از با خارج کشور میتونیم مصاحبه کنیم.
آره
مثلا خانم خاتم به نظر من واقعا خوبه یعنی اصلا یک
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید.
آره. کاش میگم
تشکر میکنم.